که من میخوام به یه سری مصادیق بپردازم، مثالش رو عرض میکنم. همینجا پیشنهاد شده که مثلا ما بودجه رو بدیم به وزارت خونه ها. تو همین پیشنهادات پنج بخش ما اومده سهم اعتبارات استانی باید بشه 80%. این اصلا با هم سنخیت نداره. یعنی من اگر میخوام 80% بودجه رو ببرم بدم استان توزیع کنه، بعد همه بودجه ها رو یا بخش مربوط به اون رو بخوام بدم به وزارتخونه، وزارتخونه متولی بشه حتی از دستگاه های استانی و شهرستانی، پس اعتبارم در اختیار اونه. پس این دوتا با هم همخونی نداره. یا اومدیم گفتیم به عنوان مثال، و چون دارم از استان شروع میکنم، شورای برنامه ریزی رو سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه سیاستگذار بنویسه، چه دستگاه خودش معرفی کرده بود که حالا به عنوان با 31 استانی که ما داریم در واقع در قالب 31 دستگاه اصلی یا سیاستگذار مدرج. شاخصایی رو که براش میگیم 6-7 شاخص داریم مطرح میکنیم که میدانیم این شاخص ها پاسخگوی نحوه توزیع اعتبارات برای بحث توازن اصلا نیست. من مثالش رو عرض کنم. اتفاقا آقای رجایی هم که هستن برید تو بحث مثلا استان قم، 1.5 میلیون جمعیت مربوط به یه استان، 1.4 میلیون مربوط به یک شهر به نام قم، با 96% جمعیت شهری که بخش اعظم کارهایی رو که اونها انجام میدن منابع دولتی نمیخواد. شهرداری خیلی وظایفش رو باید در درون شهر انجام بده، ولی من اونجا 120 تا روستا دارم که باید براش راه ببرم. حالا 200 روستا که 120 روستا باید براش راه ببرم، براش آب ببرم، مدرسه بسازم، کارهایی از این قبیل بکنم. اعتبارات دولت به عنوان وظایف دولت در ارائه کالاهای عمومی جاهایی است که ممکنه به جمعیت ربطی نداشته باشه. یه استانی مثل ایران که مثلا تعداد روستا و حجم راه روستاییش یا نسبت راه‌های آسفالتی روستایی به کل راه روستاییش بالاتره، ممکنه با جمعیت کمتر هم اعتبارات بالاتری ببره. به همین دلیل وقتی در مورد شاخص‌ها تو بحث توزیع اعتبارات برای بحث عدالت و توازن صحبت می‌کنیم، باید به یک سری شاخص‌های دیگه نگاه بکنیم که بر اساس اون چیزی که تو برنامه‌های عملیاتی سازمان برنامه میاد، ما بالغ بر 240 شاخص و 300 عملیات داریم که مرتبط میشه با همین برنامه‌های ذیل فصول و امور که باید اون چیزی که به عنوان وظیفه دولت تبیین شد اونها رو محقق کنه که ممکنه به جمعیت ما مساحت داریم ولی ممکن اصلا توش استقرار سکونتگاهی نداشته باشیم. پراکندگی روستا تو استان مثل استان گیلان و مازندران خیلی متفاوته با یه استان دیگه مثل استان سمنان و یزد و قم. خب اونها امکانات میخوان، آب آشامیدنی رو کی میخواد؟ جمعیت میخواد، نه فضا، نه سد، نه عرصه. آره یه وقتی از اون بر میام نگاه میکنیم ممکنه در یک محدوده بسیار کوتاه ما تعداد شرکای صنعتی بسیار زیادی داشته باشیم که به دلیل نوع اقلیمی که دارن میشه با توجه به شکنندگی بحث‌های زیست محیطی که ممکنه تو برخی از استان‌ها ما این کارو نکنیم، اونجا داریم شرکای صنعتی رو دایر میکنیم. ایجاد زیرساخت شرکای صنعتی که وظیفه دولته، پس اعتبارش میره اونجا. این یه مفهوم توازنه. یعنی اول بر چه مبنایی استقرار شرکای صنعتی من کجا رو و بعد چه کاری انجام میدیم. من عرض کردم یه مقدار ریز دارم صحبت میکنم که بگم اگر با یک سری مبانی داریم پیش میریم، تا کجا به این مبانی در ابزار و عوامل باید بتونه کمک میکنه. حالا این یه نوع مباحث های دکتر که ما میتونیم بهش بپردازیم تو این بحثایی که داریم مطرح میکنیم. یا حالا میام یک سطح کلانتر، من چون میخوام رو نتایج رویی که در قالب این احکام پیشنهاد دکتر شما بهش اشاره کردید بپردازم، وگرنه بحث دکتر باقری هست، ایشون به بحث ماده 1 مربوط به متن پیشنهادی وزران قوا صحبت کردن که دارای 16 الان که 17 ماده است که آخرین ماده اون بحث پیشبینی کمیته تخصصی برای تدوین و نظارت بر برنامه‌های اجرایی دستگاه است که متولی میشن در تک تک این موارد. یعنی باید نظارت بشه همون حلقه مفقودی که ابتدا خدمتتون عرض کردم که اونجا ما ضعف داریم. این رو پیش بینی کردیم تو مفاد 16 و 17 گانه که اون بعد اتفاق بیفته، وگرنه دوباره اینم بنویسیم بره میره کنار بقیه برنامه و اصلا بودجه که الان نوشتیم. بعد باشد کسی که به عنوان متولی نظارتش هم حالا یا با مجلس یا سران یا هر کی اون اتفاق باید بیفته. این چیزی که الان میخواستم عرض بکنم که تو بر اساس منابع ما اومدیم گفتیم ترازها رو ملاک قرار دادیم، اومدیم گفتیم مثلا تو تراز عملیاتی تو پیشنهادات ما دکتر اینجوری آوردیم که این تراز عملیاتی باید برقرار بشه، یعنی درآمدهای ما پاسخ اعتبارات هزینه ما را بدهد که الان مثلا 67%، 70%، حالا تو عمل کرده پایین تر. خب نگفتیم طی چه مدت زمانی، ما مثلا اومدیم گفتیم طی 5 سال میشه که به 85% رسوند، ولی خب میدانیم که این اتفاق به راحتی نمیفته. استقلال تراز عملیاتی رو دیدیم، استقلال تراز تملک سرمایه رو دیدیم، استقلال تراز مالی رو هم دیدیم، در حالی که همین الان ما میدانیم اون ترازی که مثبته تراز سرمایه است. کجا میره؟ داره پوشش میده اعتبارات هزینه ای رو. یا تو بحث مالی همین الان ما تبصره پنج چی میگیم؟ میگیم ما هزینه میکنیم تو بحث اعتبارات تملک یا عمرانی، داریم اخزا میدیم، اسناد خزانه میدیم، اوراق مالی اسلامی میدیم، به پیمانکارمون میگیم سه ماه، سه سال بعد، دو سال بعد، یه سال بعد، بسته به این که حالا چند ساله باشه، چه نوع اسنادی باشه، جبران قدرت خرید دارد یا ندارد، یه بحث دیگه ایست که خودش باید بره توی یک سری موانی فقهی که میگم میشه کمک کرد. اونجا داریم میگیم پس ما هم میگیم این ارتباط رو برقرار کردیم بین تراز مالی و تراز سرمایه، این ارتباط رو قطع کنی پروژه ما میماند، از اون طرف یه حرف دیگه میزنه بیرون، تعدد پروژه های نیمه تمام. یک راهش اینه که جلوی ورودی پروژه ها رو بگیریم، یک راهش اینه که تامین منابع بکنیم اون رو تمام بکنیم. اینا خیلی به هم تنیده است، خیلی به هم پیچیده است و به همین راحتی نمیشه یک حکمی رو صادر کرد پاشم وایساد 5 سال بعد تو یک سیستم آزمون خطا برگردی ببینیم کلی زمان از دست دادیم با این نرخ تورمی که داریم و بعدم به راحتی نمیشه. چند تا هزینه دارید عقب افتادن در پروژه های عمرانی ما؟ یک، بعدم خیلی گرانتر در میاد. به نظر من مهمتر از اون اینه که اگر شهروندی ملتی میتونه از این پروژه برخوردار بشه تا یه امروز و فردا، این میفته برای 5 سال بعد. اون هزینه اقتصادی و اجتماعی ناشی از عدم دسترسی به عواید اون پروژه رو کی میتونه محاسبه کنه؟ وقتی شما یه جاده رو دیرتر بهسازی میکنی، دیرتر توسعهش میدی، یه تصادف اونجا اتفاق بیفته اگر از بستگان ما باشه، ما فکر میکنیم چقدر بعد اونجا خرج بکنیم اون اتفاق نیفته. خب اون وقت بخوایم بگیم که مثلا تراز مالی باید از تراز سرمایه جدا باشه، این هزینه ها رو کی محاسبه میکنه؟ این حرفا رو کی باید بزنه؟ دکتر بحث در این مورد خیلی زیاده، وقت هم کم داریم. من واقعا خواستم از این فرصت استفاده کنم، ابتدا ما عرض کردیم میخوام یک سری مصادیق تو بحثای بودجه، چون 25-6 سال کارم این بود و تو کف کار کردم، یعنی دقیقا با اینا سر کار داشتم، خواستم بگم اگر بالا یه حرفای میزنیم که الان بالا نشستیم، خودم به عنوان کسی که دارم از اون بالا حرفا رو میزنم، از بالا میگم یعنی از اونجایی که داریم تدوین میکنیم چیزایی که بعدا بریم اجرا کنیم، وقتی تو اون سطح پایین میایم خیلی اتفاقا هست که میفته، آیا باید همین اونها رو بشنویم و بر اون مبنا عمل بکنیم یا نه؟ من نمیدونم چقدر وقت دارم ولی فکر میکنم وقتم هم تمومه. ولی خب نکات دیگه حالا تو اون بحث که دکتر باقری داشتن اشاره میکردن، ما بحث شفافیت رو اونجا داشتیم و بحث کنترل، بحث شرکت‌های دولتی رو اونجا داریم، بحث نظام مالیاتی رو داریم. به نظام مالیاتی به عنوان عوامل مؤثر میپردازیم، نه اونایی که اقلام بودجه است یا دقیقاً در ساختار بودجه میاد. صندوق بازنشستگی رو اونجا مطرح میکنیم چون میدانیم اثراتی که اون بر بحث بودجه داره بسیار قویه و نمیشه ساختار بودجه رو بدون نگاه به صندوق بازنشستگی پیش برد. بحث پروژه‌های نیمه تمام و یا سرمایه‌گذاری مربوط یا مشارکت بخش خصوصی، ما الان بحث مشارکت بخش خصوصی رو مطرح میکنیم و میخوایم از بخش خصوصی استفاده کنیم در اتمام پروژه‌های دولتی. بقا قیدمون چیه؟ وقتی اون اومد آیدیشو میخواد. اگر یک کالای کاملا پابلیک گودز باشه من نمیتونم براش بگم آقا برو این بخش از پس باید بیام یه جداسازی بکنم کدوم سمایه، کدوم دقیقا پابلیک گودز، کدوم چه شرایطی داره و رو اینها کار بکنیم ببینیم کدوم قابلیت واگذاری داره. آره ما تو بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها به این جنبندی رسیدیم که مثلا بیاییم با این سازوکار این کار پروژه رو واگذار کنیم با این که تعریف شبیه کالای عمومیه، ولی میتونیم کاری بکنیم که اگر کسی اومد با ما سرمایه گذار بتونه برای خودش آیدی به دست بیاره و حالا این برای یک مدت انسان بعد اینکه منافعش تصویر شد پروژه رو بگذارد. من
فقط یه سوال، تو فضای اقتصاد سیاسی شما طرحی دارید؟ یعنی الان این بحث بالاخره تدوین که میشه، این تعارض منافع بین مجلس، وزرا، سازمان برنامه وجود داره و بالاخره این لابیگری هم تو تدوین اتفاق میفته هم تو تخصیص. الان ما از جهت آره تصفیه هم هست. الان ما یه مشکلی رو مواجهیم، حالا یه مشکل انتخاب عمومی است، بحثایی که حالا ارو اینا در مطرح کردن و تو فضای اقتصاد سیاسی هم مطرحه، اینه که ما الان به نظر ما شما یه ساختار دموکراتیک رو گرفتیدش، نظام پارلمانی، یه مقداری وصل پینش هم کردیم، مثلا فرض کنید شورای نگهبانی گذاشتیم یه جایی، دوره به مخمصه خوردیم، یه مجموعه تشخیص گذاشتیم، گاهی اوقات حالا این دوتا هم ممکنه با هم مشکلاتی بخورن، مثلا قانون کار خب یه خروجی بود که یک نوع حالا برخی میگن که از موانع توسعه هسته شد، ناشی از این بود که فرض کن مجلس تصفیب کرد، شورای نگهبان رد کرد، بعد دوباره مجمع تایید کرد. الان یکی از محلهای بحث ما که به نظر میسه این بحث رو خیلی سختش میکنه هویت بین رشتهی این بحث بین علوم سیاسی و اقتصاده و توی اصلاح ساختار بین نظام سیاسی و نظام اقتصادیه. حالا فرض کنه شما تو سرانه قوا این هم تایید کردید، اون منده خدا بهش گفتن که اگر توی دریا غرق میشه چیکار میکنه، گفت درخت میرم بالا، گفتن که تو دریا که درخت نیست، گفت من مجبورم، میفهمی؟ حالا شما نماینده مجلسی که بالاخره الان باید پاسخ بده به حوزه انتخابیش، این مجبوره پتروشیمی رو بیاره توی کبیر، این مجبوره فولاد رو بیاره توی کبیر، مجبوره برای قیره چون اسفالت چی بره رایزنی کنه، درست شد؟ چون تو ساختار شما نماینده رو به عنوان قانونگذار تعریف نکرد، مسئول قیره مثلا اون چی هم تعریف کرد. حالا ممکنه قانون هم نباشه، ولی بخشی از اون قواعد نانوشته رفتاری است. حالا می‌خواستم ببینم تو این طرح شما ورود کردید به بحث بازترهای، مثلا الان بحث تناسبی شدن اوضاع انتخاباتی مطرح شد که چالش برانگیزم بوده و هست، که ما بالاخره الان می‌خوایم چه بکنیم؟ یعنی می‌خوایم بریم به سمت حزب، نمی‌خوایم بریم؟ این اینو میخوام نظر شما رو بگم، یعنی اصلا تو اون طرحتون تو سرانه قوا به این حوزه بحث اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی و طراحی ایده ای دارید برای حلش؟
من عرض کنم ما به اصلیت این موضوع اصلا تو بحثمون نپرداختیم، ولی یک سری آثار ناشی از این نوع نگاه که ممکنه تو بحث بودجه، تو فرایند بودجه، تو چهار مرحلهش اثرگذار باشه، شاید به صورت پنهان نگاهمون در تدوین مطالب این گونه بود که ما این اثرپذیری فرایند بودجه رو از اینجور مسائل کمش بکنیم، یعنی چاره غیری نداشتیم، چون در اون صورت باید توی یه سری حواشی میرفتیم که کارمون بسیار سخت میکرد. مثالشو که در مورد بحث دو مرحله‌ای که آقای دکتر باقری هم اشاره کردن، یک بحثش که مربوط به اون بود رو اونجوری مطرح کردیم تا جایی که می، حتی تو بحث تخصیص که جایگاه دولتی که ممکنه اون لابیه باز اتفاق بیفته، من نماینده برم تو سازمان به ازای اینکه یه جایی رأی مثبت برای یه خواسته دولت دادم، حالا میام میگم 40 میلیارد به من تخصیص اضافه بده، که این اتفاقات میفته. حتی تو بحث تخصیص که آقای دکتر باقری هم به عنوان سازمان برنامه‌ای الان روی کردی که مطرح مبنی بر کم کردن اختیارات دولت رو مطرح میکنه، میخوام بگم در اون بخش از مواردی که در این افواه دیودهگانه که ما فکر میکنیم به همه بخش ها پرداختیم، ولی چون متنش یک متن راهبردیست کلیاته، یعنی همون نگاه راهبری داره، زیرش برنامه های اجرایی باید تدوین بشه، سعی کردیم تا جایی که ممکنه کاری بکنیم این تأثیر پذیریش رو کم بکنیم، یعنی بیاریم توی چارچوبی قرارش بدیم که وقتی شد قانون یا وقتی شد یه ابلاغ از طرف حضرت آقا، همه ملزم به اجرای اون باشیم، حتی اگر منافع ما در این باشد که بریم دعوای عضوی مثلا انتخابیه بکنیم، نمیدونم تخصیص فلان بکنیم که یه جایی حرفمون رو به کرسی بنشونیم و و بقیه از موارد شبیه به این. اما نه، صرف این که مثلا اون رو آورده باشیم، آسیب شناسی کاملی کرده باشیم، همه اون موارد رو در بودجه آثارش رو یا ورودی هاش رو دیده باشیم، بعد بخوایم براش یه فکر بهتر بکنیم، ما این کار رو واقعا نکردیم. ما با یه مهندسی معکوس این کار کردیم. چون به بودجه آشنا بودیم، از این ور نگاه کردیم که کجاها این اتفاق میفته، سعی کردیم اونجا هم اینا رو به قول معروف چارچوب دار بکنیم که اثرپذیری کمتری داشته باشه. که البته باز هم میگم هر جا که منافعت بره، تصویب این هم کار سختیه.
سخت.
ولی با وجود این خواستیم از قدرت بالاتر استفاده بکنیم که به ماها نرسه.
برسه. حالا یه نکته مثلا با اونا نمونهش محض بکنم، چیزی که الان تو بحثای اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سیاسی الان مطرحه، اینه که مثلا فرض کن بحث ادوار تجاری سیاسی رو که مطرح میکنن با مشکل انتخاب عمومی، یکی از پیشنهاداتی که میکنن بحث مثلا استقلال بانک مرکزی است. یعنی میگوین شما میخواهید دولت از ابزار سیاست پولی استفاده نکنه برای تاثیرگذاری بر انتخابات، پیشنهادشون مثلا استقلاله، که حالا اونم با چالش مواجهه. یعنی شما وقتی ابزار سیاست پولی را از دولت بگیرید، دست و بارش رو می‌بندی، به خصوص تو فضای اقتصاد ایران که بانک‌های خصوصی یه جورایی ممکنه جایگزین دولت بشن تو نظمی که می‌خوایم برای بانک مرکزی درست کنیم، دوره چالش دیگه‌ای می‌خوره. من می‌خوام بگم که تو این سطح، حالا یه قسمتش سطح مثلا قانون انتخابات، بحث احزاب، بحث دو مجلسی شدن ایناست که به نظر من بحث حتی گفتمانی تو فضای دانشگاهی میخواد، یعنی بین اساتید علوم سیاسی با اقتصاد. ما بوده دو سه سال پیش یه تلاشی کردیم برای اینکه این فضای گفتمانی رو ایجاد کنیم، جلسات مشترکی گذاشتیم، به این مشکل خوردیم که اقتصادی ها حرف سیاسی ها رو نمیفهمن و سیاسی ها حرف اقتصادی ها نمیفهمن. یعنی سیاسی ها دارن تو دستگاه خودشون مثلا فرض کن میگن مردم سالاری دینی نمیم چی چی، اقتصادی ها اقتصادی ها مثلا تو دستگاه بخش عمومی. و الان من احساس میکنم دو تا سطح مشکل وجود، یکی تو سطح گفتمانی که اصلا این تبدیل به گفتمان عملی نشده که ما این ریشه یابی مشکل اقتصادی سیاسی بودجه‌ریزی برنامه‌ریزی رو ببینیم. یعنی من بس آقای دکتر رجایی ما که سازمان برنامه بودن یه سوال کردم، گفتم که اگه از جهت یک کسی بخواد بیاد از قوه قضاییه یا هر کجا بیاد الان یقه یه نفر رو بگیره بگه که چرا برنامه هفتم منو نوشته نشده، دولت جدید رو بگی میگه من که تازه اومدم، مجلسی رو بگی میگه که من منتظر بودم مثلا لایحه بیاد. اصلا من این سوال رو داشتم، گفتم آیا شما یه بخشی از سازمان برنامه بودجه است که من بگم مثلا مسئول معاونه مثلا چی شما مسئولشید؟ جواب درستی نگرفتم. یعنی شما حتی از جهت
مسئول داره، متولی داره، حالا اگر پاسخ ندادن
نه، یعنی مثلا حالا کی
من یه کاری رو نکردم چی باید بگم؟ باید جواب ندم
نه، منظور الان فرض کن خب الان تدوین نشده،
بله،
دو سال تأخیر شده، مطالبه هم شده، ولی الان کسی رو ما بالای حالا چوبه دار که الحمدلله نمیبینیم، کسی رو نمیبینیم بهت پاسخ بده بگی خب چرا مثلا برنامه هفته
به نفع دکتر، چون ما هم با من متولی جای اشتباه کردیم و با همون شرایطی که حاکمه خب بالای چوبه دار هم
نه رفتیم. نه حالا عرض میکنم به نظرم اینا یه مقدار مشکل ساختاریست. این پیشنهادی که مثلا آقای دکتر و جایی میفهمن شورای عالی برنامه یا چونم معاونت برنامه چونم الگوی اسلامی یعنی پیشرفت یا هر چیزی، میگم یه چیزی هم شاید باید باشه تو ساختار سازمان برنامه یا چونم تو مجلس یا تو سرانه قوا یه جایی شما تعریف کنید که مثلا فرض کن این نهاد مسئول تدوین برنامه است، اگر مثلا تدوین نکرد ما اینجا بتونیم یقش رو بگیریم جرم انکاری بشه. یعنی الان شما میبینید که الان مگه اینکه شما بگید تفاوت نمیکنه وجود برنامه دادن وجود برنامه رو ببین،
این حتی اگر هم نشه مفهومش بی برنامگی نیست،
ولی داره یه تمی داره اجرا میشه و این به نظرم حالا از جهت سازمانی حالا میشه جای بس. حالا دکتر باقری فرمودن که مثلا تجربه برنامه پنجم خیلی موفق نبود، من چون خودم تو دو تا کارگروه مال کشاورزی اون زمان شرکت میکردم احساس کردم که حداقل خیلی بهتر از برنامه ششمی بود که برنامه ششم دولت ننوشت، مجلس خودش نوشت توی مدتی
این هم
کمی.
نبود که دولت ننویسد مجلس بنویسد.
حالا این چیزی که گفتن اون مسئولین،
ما مثلا یه بحث 80-85 ماده‌ای داشتیم، رفت شد 120 مثلا 70 ماده، بعد اسمش رو گذاشتیم برنامه.
نه میخوام بگم که
تعدد ماده ما چون ایرادی که به برنامه گرفته بودیم دکتر این بود که اینکه شد مفاد، درسته؟
چرا
پس کو اسنا، پس کو اهداف، پس کو برنامه، پس کو. بعد که اومدیم گفتیم ادعا کردیم برنامه نوشتیم، تعدادش شد 100
صد خورده. نه حالا این نکته شاید تو میخوام اشاره بکنم که انگار ما از جهت سامن یه تعریفی ما کردیم برای این بحث همایشمون که اصلاح ساختار یعنی چی. ما اومدیم گفتیم ساختار ما سه تا مفهوم ازش میگیریم، یکی اون سازمانهایی که دارن این کار رو انجام میدن، یکی قواعد رسمی و غیر رسمی که حاکمه، یه سری هم ابزارها. یعنی شما مثلا میخواد بگید الان ما میخوایم ساختار بودجه ریزی رو تغییر بدیم، ممکنه بگیم سازمانهای داخلش عوض بشن، مثلا مجلس باشد یا نباشد یا چقدر باشه چقدر نباشه. یه قرارم قواعد بازیه، یعنی خط کشی های این بازی رو مثلا هند یا هند نیست، مثلا مگه تشبیه کنیم به فوتبال، یه مقدارم شاید از ابزاراشه، مثلا شما شاخص های دیگه ای تعریف میکنی مثلا و و و حالا مکانیسم تصویبش و اینا رو تغییر میدی. الان به نظر میرسه که تو حوزه مثلا سازمانی یک ابهاماتی وجود داره. یعنی مثلا فرض کن همین الان هم سازمان برنامه جدید الان اومده دوباره سازمان به هم زده، یعنی دوباره برخی معاونت ها اینجوری که شنیده ها کی هستش، مثلا اون تجربه که دوره های احمدی نژاد شد به یه سبک دیگه که کلا تبدیل شد به معاونت، حالا هم داره یه به اصطلاح آزمون خطای شاید جدید ایجاد میشه. ولی میخوام بگم که این شاید اگر حالا تو اون مواد 17 گانه که فرمودید به این بحثای ساختاری به این مفهوم، الان من بیشتر احساسم بود که شما به سمت قاعده گذاری رفتید، ولی مسئله اینه که اون بنده خدا قطار داشت میرفت، گفتن که داره قطار میره ساعت مثلا 8 بوده، گفت نه بلیتش دست منه. حالا اینکه این ما قاعده رو میذاریم، آیا واقعا اونی که تعارض منافع داره تو مجلس بخواد به قاعده عمل میکنه؟ این خودش نشسته روی شاخه، شما میگید مثلا این شاخه رو ببر، یعنی تا اون تغییر ساختاری به مفهوم تغییر سازمانی گارد ریلا عوض نشود، ما اگه فقط خط کشی ها رو تغییر بدیم ممکنه لای بکشه یه جای دیگه رد بشه، چون عملا مجبور میشه. حالا من به نظرم میرسه، حالا شما بفهمید توضیح بفهمید، اگر ما این 17 ماده که از اتحادی میفرمایید فقط در سطح قاعده گذاری یا برخی تغییر شاخص بماند، ولی شما اصلاحات ساختاری سازمانی که تغییر سازمان های وارد، تغییر رویه ها اینا انجام نگیره، مثلا فرض کنم من مثال از تحت قاعده گذاری، شما الان شورای تلفیق و من یکتی کمیسیون تلفیق رو نگاه میکردم که هر کدوم از چیا، هر کدوم از کمیسیون ها یه نماینده دارن، حالا ممکن است اون نماینده اقتصادی نباشد، یه جورای سهم خواهی مثلا میشه، یعنی شما همه آیین نامه کمیسیون تلفیق رو که نگاه میکنی ممکنه یه زمانی بامزده بود آقای زنگنه رئیس کمیسیون اصلاح ساختاری بودجه بود، خودش جز کمیسیون تلفیق رأی نیاورده بود که بره، بعد خودش رو یه پارادوکسی بود، یعنی شما داری الان یه بودجه داری تصویب می‌کنی اون بنده خدایی که مسئول چیزی نیست، حتی حالا امسال چون نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه هست جزو چیه، ولی خودش این یه پارادوکسه، یعنی شما بالاخره الان اومدی بر اساس یه نوع چانه زنی داری کمیسیون تلفیقت رو گذاشتی، اونجا نماینده کمیسیون بهداشت مسلماً از حق درمان، همینی که من گفتم 75% درمان 25% بهداشته، اون قاعدتا باید از همین رویه موجود دفاع کنه، یعنی شما ساختار سازمانی و قانونی رو یه جوری گذاشتی که این خروجش همین خواهد شد. این گارد ریل رو من اینو سوال دارم خدمت شما که تو این حالا ما اگه بتونیم داشته باشیم این مواد 17 گانه، این آره این چگونه میتواند اون مشکلات زیر ساختی را برطرف کنه؟
ماهر جان این بحث آخر از اطلاع این نکته را فقط بگم که در مواد 17 گانه ما شاید کمترین چیزی که بهش پرداختیم قاعده گذاری بود، بیشتر نگاه راهبری بود، عرض کردم. مثلا در بحث رابطه دولت و نفت اومدیم گفتیم که مثلا مقدار ثابت ارزی باید در اختیار دولت سالانه قرار بگیره بر مبنای یه آسیب شناسی ناشی از اینکه در بحث سهم ممکنه 5 میلیارد گیر دولت بیاد یا 80 میلیارد و این خودش دامن میزنه به بحث نوسانات و تأثیر میذاره تو بحث قیمت ها و خودش میشه یه عامل برای ایجاد تورم. حالا به اون بحث های بیماری هلندی برگشت بدم. خب این اومدیم راهکارشو، البته این میتونه با یک نگاه وسیع‌تر نوع اصلاحاتش خیلی عمیق‌تر باشه. مثلا شرکت ملی نفت جایگاهش کجاست؟ نوع قرارداد آی پی سی چه میگوید؟ وزارت نفت کجاست؟ چگونه عمل بکنیم؟ شرکت به گونه کار بکنه؟ به جای اینکه بیایم بهره مالکانه بگیریم، به عنوان یه شرکت از محل مالیات و سود سهامی که دولت اونجا شریکه بخواد برخوردار بشه و خودش کمک کنه به شرکت ملی نفت ایران، اون به جای اینکه بیاد هر ساله ضعیف‌تر بشه از اینا، استهلاکش بیشتر از اون چیزی رو که در حال ورودی سرمایه وارد میشه و ما بعد مدتی دیگه شرکت ملی نفتی نداشته باشیم، وقتی اونجا شریکش میکنی اونم به این فکره که اون پادار بمونه، اونم با بهره‌وری بالا کار بکنه، پس هزینه سرمایه‌ش هم باید یه جوری تامین بکنه، اون وقت این ممکنه یه حرف مهمتر بشه. اون یک نگاه عمیق به بحثه، ولی ما الان تو این چارچوب به عنوان یه بحث یه مقدار میام مده اومدیم گفتیم حداقل این یه ایرادی که الان وارده رو جلوشو بخوایم بگیریم. حالا این چگونه عمل میکنه؟ یا تو بحث پرداخت تعهداتی که دولت به صندوق دارد، بیاد از میادین نفتی صندوق با منابعی که دارد کار سرمایه گذاری بکنه، برداشت از اون هم بابت پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق ازش استفاده میشه، از چیزی رو که الان ازش مغفولیم و راکد مونده که تو یکی از بحث‌های شما هم تو بحث اموال دولت این بحث مطرح بود که جلوی اون بحث راکد بودن رو باید بگیریم. به نوعی کسایی که تو بحث‌های بودجه کار می‌کنن این دیدگاه مشترک رو همه با هم دارن. به عنوان مثال عرض کردم که چگونه ما تو این بحث 17 بنو بهش پرداختیم. اگه چیزی تو بحث برنامه‌ریزی و بحث شورای عالی نکته عرض کنم، ببینید وقتی ما بحث برنامه میکنیم هر برنامه یه سطح ویژگی اساسی رو باید داشته باشه، یکی جامعیته، یکی شاملیته، یکی یک پارچگی، یعنی این سطح ویژگی رو باید یه برنامه با خودش داشته باشه. مفهوم این حرفی نیست که ما به تمامی ابعاد مورد نیاز یک جامعه باید بپردازیم و یک سان بپردازیم، مفهومش اینه. نگرش ما باید به گونه‌ای باشه که اگر میگیم این نه چرا، اگر میگیم این بله چرا، اگر میگیم این باید سهم بالایی داشته باشد چرا، این باید سهم کمتری داشته باشد چرا. این اون بحث جامعیته و بحث یکپارچگی و بحث شاملیت. حالا ما میخوایم این برنامه رو بنویسیم، سازمان برنامه برای تدوین این برنامه در مواردی که میخواد برنامه بنویسه میاد چی؟ ستاد تدوین برنامه تشکیل میده، یه ستاد ذیل شورا، ذیلش کمیته تلفیق، ذیلش کمیته تخصصی با حضور دستگاه اجرایی برنامه رو می‌نویسه. این برنامه حالا در سطح شورا و ستاد اعضای غیر دولتی هم دارد، از مجلس، بخش خصوصی، نهادهای به اصطلاح نظامی و و بقیه اعضا. اینها میان تو اون ستاد. هر موضوعی به یک پختگی لازم میرسه بعد شورای تلفیق در ستاد بحث میشه و قبل اون جلسات مقدماتی ستاد نگرش ها، روی کرت ها و بازخورد ها رو اول به بدنه ارائه میکنه. که الان ممکنه ما از شورای عالی برنامه ریزی این رو بخوایم که الان در قالب این ستاد میتونه اول، حالا ستاد در زمان برنامه پنجام، ششام، چهارم شبیه هم عمل کرد، با غنای کامل عمل کرد، تشکیل شد، تعداد جلسات داشت، موضوعات کامل بررسی شد، برگرفته از نگاه علمی بود یا نبود، اینو یه بحث دیگه است. ولی از تشکیلاتی دارم عرض میکنم که این شورای عالی ممکنه پشتوانه‌های قانونی قوی‌تر و دائمی باشد، ولی ستاد تشکیل میشه، کارش انجام میده، جمع میشه. سازمان برنامه یکی از وظایفش به استناد قانون اساسی بود که بخش از وظایف دولت نظارته، تشکیلات نظارتی تو چارت سازمانی خودش دارد. اینه که به نظارت بر برنامه میپردازد نمیپردازد یه بحثه، ولی آیا امکانات پرداختن به بحث‌های نظارتی برنامه‌ای رو ما داریم یا نداریم؟ بله داریم. آیا این بحث‌های نظارتی عملکردها و بازخورداش باید ارائه بشه به اونایی که حالا در قالب مجلس، سیستم‌های نظارتی،